ساعت 15 اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زمین لرزه شب گذشته تلفاتی در این استان نداشته است. یک روزنامه چاپ لندن میگوید بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش به تهران را بازپرداخت می‌کند. وبسایت محمود احمدی نژاد از دسترس خارج شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زلزله شب گذشته که کانون آن در جمهوری آذربایجان بود، در این استان تلفاتی نداشته است. با این حال، به گفته اکبر صمدی، فرماندار شهرستان پارس‌آباد، ساکنان شهرستان‌های مرزی پارس‌آباد و بیلسوار با وقوع زلزله به خیابان ریختند و برخی از آنان شب را در فضای باز سپری کردند. مرکز لرزه نگاری اروپا قدرت زمین لرزه شب گذشته را 5.1 ریشتر برآورد کرده و کانون آن را در نزدیکی شهر بردا در 212 کیلومتری باکو اعلام کرده است. از سوی دیگر شماره آمار رسمی تلفات زلزله کرمانشاه 474 کشته اعلام شده است. روزنامه تلگراف چاپ لندن ادعا کرده است مقام‌های بریتانیا قصد دارند برای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند بدهی مربوط به یک قرارداد موقعی تسلیحاتی را به ایران بپردازند. این قرارداد تسلیحاتی حدود 40 سال پیش و قبل از انقلاب امضا شده بود. روزنامه تلگراف این خبر را به نقل از چند دیپلمات و مقام دولتی که نامی از آنها نبرده گزارش داده است. با این حال دولت بریتانیا هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده است. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، خرداد سال گذشته در ایران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. کانال‌های تلگرامی نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، از فیلتر شدن وبسایت رسمی او همچنین وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. مسدود شدن این دو وبسایت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در حرم عبدالعظیم در شهر ری علیه خانواده لاریجانی انتقادهایی مطرح کرد.
والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. احسن مخالف بودم اگر جرمه. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حیب الله خراسانی، 3 تن از مقام‌های دولت احمدی نژاد اعلام کردند در اعتراض به قوه قضاییه در شهر ری بست می‌نشینند. در همین باره همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران ساکن آلمان، از نکات مهم و برجسته سخنان محمود احمدی نژاد در شهر ری پرسیده است.
ترکیب جمع و شعارهایی که در حمایت از آقای احمدی نژاد میدادند، همچنین نوع فیلمبرداری با دوربین موبایل، نشون میداد که تحسن برنامه ریزی شده بوده. سخنرانی آقای احمدی نژاد بسیار تند بود. او در واقع کوشید ماجرا رو به موضوع مناقشه خودش با لاریجانی ها تنزل بده. تاکید کرد که ما با خانواده لاریجانی والله مخالفیم. عملا با آنها گفت که شما ایرانی نیستید یا ایرانی ها رو نمیشناسید. 2 بار گفت که ما موچ دزد ها رو گرفتیم، دستشان را رو کردیم و حالا دارند انتقام میکشند، و در نهایت تلاش کرد که خودش رو قربانی مبارزه با فساد نشان بده و در پایان تهدید کرد کس پای نخواهد نشست و این مسئله رو تا انتها ادامه خواهد داد.
آقای مهدوی آزاد، این شاید 2 بار هست که آقای احمدی نژاد با مخالفت با یک چهره یا با یک خانواده صاحب قدرت و صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی ایران هویت خودش رو تعریف میکنه. یک بار با مخالفت با هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری و خانواده های اونها در رقابت های انتخاباتی سال 88 و در مناظرات معروف، و این بار با مخالفت با خانواده لاریجانی. این به چه معناست؟
آقای احمدی نژاد به رغم شعارهایی که میده، آرمان و یا هدف مشخصی نداره. او از منظر علوم سیاسی یک اپورتونیست، یک فرصت طلبه که به دنبال قدرت میگرده و بهترین تاکتیکی که در دسترسش هست رو انتخاب انتخاب میکنه. الان هم مسئله خانواده لاریجانی ها خیلی مهم نیست، مسئله تنگ شدن تناب دار حول گردن احمدی نژادی هاست. در واقع روند جریان برخورد با احمدی نژادی ها که از بازداشت محمد رضا رحیمی کلید خورده بود، بعداً به فاز گسترده تری مثل بازداشت علی اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، بهمن شریفزاده، آقای ملکزاده، عباس امیرفرد و غیره رسیده بود و نهایتاً به بازداشت طولانی مدت آقای بقایی منجر شد، از دو سه روز قبل وارد فاز تازه‌ای شده. اسفندیار رحیم مشایی یار غار آقای احمدی نژاد یا به عبارتی تئوریسین پشت پرده جریان احمدی نژاد توسط دادگاه احضار شد، اونم با اتهاماتی مثل توهین به رهبری. در واقع آقای احمدی نژاد ظاهرا تیغ بازداشت رو روی گردن خودش حس میکنه. چند پرونده سنگین هم داره در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادسراهای انقلاب که رسانه‌ها در هفته‌های گذشته سرشار از اخبار مختلف در این زمینه بودند. بنابراین به نظر میرسه این بار آقای احمدی نژاد در واقع از حیثیت خودش، از تمام وجود خودش، از آزادی خودش داره دفاع میکنه.
آقای مهتوی آزاد، در سخنرانی آقای احمدی نژاد در جمع شماری از هوادارانش در همین موضوع بسنشینی در حرم عبدالعظیم بسیار اشاره میشه به آزادی، دفاع از آزادی و انتقاد از روند دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی. نکاتی که شاید برای بازداشت شدگان به ویژه پس از اعتراض‌های سال 88 نکات آشنایی است که اونها هم به همین موارد اشاره می‌کردند و البته زندان‌های طولانی مدت رو تجربه کردند، در حالی که آقای احمدی نژاد و تیم همراهش دولت و قوه مجریه را در دست داشتند. در چنین شرایطی چقدر از سوی افکار عمومی این سخنان آقای احمدی نژاد شنیده میشه و مسموعه؟
ببینید، رسانه‌های دو جناح به تحرکات آقای احمدی نژاد پوشش نمیدند. اصلاح طلبان، منتقدان و نخبگان داخل حاکمیت بسیار به او بدبین هستند. در خارج از کشور اپوزیسیون از او متنفر هستند و اصولگرایان هم و جریان آقای خامنه‌ای هم از او بسیار متنفر هستند. رسانه‌های خود آقای احمدی نژاد هم بسیار کم مخاطبند. کانال تلگرامی دولت بهار که ارگان رسمی این جریان 41,000 عضو داره، کانال تلگرامی حمید بقایی 15,000 عضو داره، خود شبکه تلگرامی آقای احمدی نژاد 53,000 عضو داره. بنابراین آقای احمدی نژاد نه از استقبال افکار عمومی برخورداره و نه از حمایت نخبگان یا احزاب یا جریان‌های سیاسی کشور. با این حال به نظر میرسه امید او در واقع گسترده کردن دامنه اعتراضات هست. سایت دولت بهار امروز هشدار داده که پناهندگان به حرم عبدالعظیم قطعاً محدود به 3 نفر نخواهند بود. از مال باختگان مؤسسات مالی و شکستگان، معترضان سیاسی اجتماعی خواسته به تحصن بپیوندند. بنابراین هدف و امید احمدی نژادی ها ظاهرا جلب حمایت مردمی، ظاهرا کشاندن اونها به عرصه است، چیزی که زمینی چندانی هم نداره و مجموعه شعارهایی که آقای احمدی نژاد میده از جمله آنچه که شما اشاره کردید ابعادی از این پازل بازیگری اوست.
گفتگوی آرش حسنیا رو شنیدید با مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران ساکن آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رسانه‌ها تازه ترین قربانی تنش میان روسیه و آمریکا شدند. چهارشنبه دوما قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد برخی رسانه‌ها را به عنوان عامل دولت‌های خارجی در روسیه معرفی کند. قانونگذاران روس صراحتاً تصویب این قانون را تلافی جویی برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی در آمریکا به عنوان نماینده دولت روسیه می‌دانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوما روسیه چهارشنبه با اعمال تغییرات در قوانین مربوط به فعالیت رسانه ها در این کشور، مفهوم رسانه عمومی عامل دولت خارجی را به بستر حقوقی افزود و به وزارت دادگستری روسیه اجازه داد به رسانه هایی که درآمدهای خارجی و یا دفاتر خارجی دارند دستور دهد خود را به عنوان عامل خارجی معرفی کنند. به گفته قانونگذاران روس، تصویب این قانون مقابله به مثل به اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی به عنوان نماینده کشور خارجی است. راشا تودی همواره با این اتهام روبرو بوده که به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت روسیه عمل می‌کند. اما با اوجگیری تحقیقات پیرامون زن مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا توجه به فعالیت این رسانه و همچنین خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک بیشتر شده. راشا تودی دوشنبه به عنوان نماینده یک کشور خارجی در آمریکا ثبت شد. اما مسئولین آمریکایی میگویند هیچ محدودیتی برای محتوای برنامه‌های این رسانه اعمال نخواهد شد و دولت آمریکا صرفاً به اطلاعات مالی این نهاد دسترسی پیدا خواهد کرد. اما مسکو نظر متفاوتی دارد و دوما ظرف 2 روز لایحه‌ای را تدوین و به اتفاق آرا تصویب کرد که به گفته ویچسلاو والودین رئیس مجلس سفلای روسیه قرار است پاسخ به محدودیت ها علیه رسانه های روسی در امریکا باشد.
این پاسخ به کسانی است که رویکرد منفی با رسانه های روسی دارند و به آنها نشان می دهیم چنین رویکردی را تحمل نخواهیم کرد. اگر مجدداً با گام‌های از این دست روبرو شویم، پاسخ کوبنده‌ای خواهیم داد.
لایحه قانون جدید قرار است چهارشنبه آینده در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به رأی گذاشته شود و معتقباً به امضای رئیس جمهور روسیه برسد. اما حتی پیش از طی این مراحل برخی رسانه‌ها از جمله بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا نامه وزارت دادگستری روسیه حاوی دستور ثبت نام به عنوان عامل دولت خارجی را دریافت کرده‌اند. لئونید لیوین نماینده دوما و مؤلف پیشنویس قانون جدید صراحتاً گفت دولت میتواند برخی رسانه‌ها را مشمول محدودیت‌های این قانون بداند. این در حالی است که حقوق‌دانان میگویند این قانون به گونه‌ای است که حتی صاحبان حساب‌های کاربری یوتیوب در روسیه را ممکن است هدف قرار دهد، زیرا یوتیوب یک نهاد خارجی است که امکانات خود را در اختیار این افراد می‌گذارد. اما پیوتر تولستوی معاون رئیس دوما اعلام کرد دولت به دنبال محدود کردن آزادی بیان نیست.
Это решение, которое мы принимаем, вынужденное. Никто
تصمیم ما از روی اجبار است. هیچ کس نمیخواسته چنین تصمیمی اتخاذ شود. روسیه هیچگاه برای محدود کردن آزادی بیان اقدام نکرده و این تصمیم نیز تأثیری بر آزادی بیان در کشور ما نخواهد داشت.
نه свободу слова в нашей стране.
خانه آزادی و گزارشگران بدون مرز روسیه را از کشورهایی میدانند که آزادی بیان در آنجا وضعیت وخیمی دارد. عفو بین الملل پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قانون جدید وضعیت ناامید کننده آزادی بیان در روسیه را بیش از پیش بحرانی خواهد کرد. مطابق قانون جدید پس از ثبت شدن به عنوان عامل خارجی هر رسانه موظف خواهد بود تمام برنامه های خود را از جمله در اینترنت صرفاً با برچسب تولید شده از سوی عامل دولت خارجی منتشر کند و همچنین هر 3 ماه یک بار شرح فعالیت ها و اسناد مالی خود را در اختیار دولت روسیه قرار دهد. چنانچه رسانه ای که از دید دولت روسیه مشمول شرایط این قانون است از ثبت به عنوان عامل خارجی سرباز زند، فعالیتش ممکن است متوقف شود. در حافظه تاریخی مردم روسیه، عامل دولت خارجی مترادف مفاهیمی چون ستون پنجم و دشمن ملت است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بنا به گزارش‌ها از افغانستان، انفجار انتحاری در نزدیکی یک هتل در کابل روز پنجشنبه به کشته شدن چند مأمور پلیس منجر شد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفت در این انفجار 7 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی کشته و 9 تن نیز زخمی شدند. به گفته پلیس کابل، مهاجم انتحاری قصد داشت وارد هتل شده و خود را در یک همایش منفجر کند، اما پس از شناسایی شدن خود را منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 2 هفته پیش نیز انفجار انتحاری در مرکز کابل روی داد که دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. با انقضای دوره مأموریت بازرسان شیمیایی در سوریه، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه امروز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درباره تمدید این مأموریت رأی‌گیری کند. بنا به گزارش‌ها در این نشست 2 پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کردند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنویس تر آمریکا برای تمدید 2 ساله مأموریت این بازرسان را وتو کرد و بدین ترتیب شمار قطعنامه‌هایی را که در حمایت از حکومت بشار اسد وتو کرده به 9 مورد رساند. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. با من مرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.